احکام نجاسات رو خدمت رفقا عرض میکردیم. دیشب عرض کردیم 11 تا نجس هست که ذاتن نجس هستن، یعنی چیزی باهاشون برخورد کنه با رطوبت اون هم نجس میشه اون شی. 11 تا بود شمردیم تا هر کدوم یک سری توضیحاتی داشت. رسیدیم به مردار، ادرار و مدفوع و منی و مردار و خون. حالا تا 11 هم میشه بحث مردار بود. امشب الان بحث که استفتا کردن از مراجع حکم چرم هست که جزی از بدن مردار هست. پرسیدن که چطور هست، چرم پاک یا نجس؟ گفتن که مراجع یا علم داریم به این که این چرم که از حیوان هست این حیوان به طور شرعی ذبح شده، یا علم نداریم. اگر میدونیم این حیوان به طور شرعی ذبح شده، خب همه مراجع میگن پاکه این چرمی که داریم، کمربند، ساعت، کفش، هر چی هست. اما اگه معلوم نیست که به طریق شرعی ذبح شده، حالا احکامش یه مقدار مفصل هست ولی من جنبندی، اگر نمیدونیم به طریق شرعی ذبح شده، اگر مسلمان خریدیم و ساخت کشور اسلامی هست پاکه، معلوم نیست از چه کشوری بازم پاکه. حالا دیگه باز تفاصیل دیگه داره، رفقا خودشون میتونن رجوع کنن. دلیل در کل ذبح شرعی پاک چرمش. مسئله بعد در مورد خون هست، چه خونهایی نجسته چه خونهایی پاکه. به طور کلی خون نجس چی هست؟ خون انسان یا حیوانی که خون جهنده داره، مثل گوسفند، مثل سگ، مثل پرندگانی که خون جهنده داره، مرغ و انسان، اینا خونها نجسه. خون پاک چه خونیه؟ خون اولا حیوانی که خون جهنده نداره، مثل ماهی، مثل مار، خون اینا پاکه. دوم یه خونی ریخته اینجا، نمیدونیم خون چیه، نمیدونیم خون انسانه، خون ماره، خون حیوانه، خون چی هست، این هم پاکه. سوم خونه که باقی مانده توی بدن حیوان ذبح شده. سه تا شرط داره. گوسفندو که ذبح میکنن، حیوانی که ذبح میکنن باید سه تا شرط داشته باشه که خون بعدش پاک باشه. اولا حلال گوشت باشه مثل گوسفند. دوما ذبح شرعی بشه. سوما هم خونی که به طور متعارف هست ازش خارج شه. این سه تا شرط رو داشته باشه دیگه تهش یه خونی میمونه، معمولا انتهایی که قصاب گوسفندو میکشه خونش رفت و ذبح شرعی هم شد، دیگه اون خون تهش دیگه پاک هستش، نجس نیستش. باز مسئله در مورد خون که باز مورد ابتلا هست و مبتلا بهه، از خون داخل تخم مرغه. خیلی موقع ها تخم مرغا یه نطفه توشونه، یه نقطه خون. خب این دو تا بحث داره، خون در تخم مرغ. یکی اول از جهت نجاستش میگن آیا این خون نجسه یا نه. دوم از جهت خوردنشه، حالا اگر پاک بود مثلا میشه خوردش، اگه نجس بود میشه خوردش یا نه. من پس اول این که خونه توی تخم مرغ نجسته یا نه، مرحوم امام آقا معظم رهبری آیت الله سیستان، آیت الله مکارم، آیت الله فاضل میگن نجس نیست، پاکه این خونه، خونه توی تخم مرغ پاک میدونن. اما یک سری هم مراجع مثل آیت الله صافی، آیت الله بهجی، آیت الله زنجانی، حالا باز آیت الله وحید، یک سری دیگه از علما بنابر احتیاط واجب نجسه. پس مقلدین آیت الله وحید مثلا این خون داخل تخم مرغ رو نجس میدونن، باید نجس حساب کنن. خب حالا دیگه عزیزانی که مرجعشون غیر از این بزرگوارانه رجوع کنه به مرجعشون. خب حالا مقلدین مرحوم امام مثلا که امام فرمودن که پاکه اون خونه درون تخم مرغ نجس نیست، حالا میتونیم این خونه بخوریم؟ و اگر پاکه دیگه آقا بزن و تو مایتابه و نیمروش کن بخور، این میشه همچی چیزی یا نه؟ گفتن نه، بنابرای احتیاط واجب از خوردنش باید اجتناب کنیم. حالا باز رهبری و طلوع وحید هم میگن خوردن اون حرام هست. آتلا سیستانی هم میگن حرامه، اما بعضی مراجع مثل امام آتلا سیستانی گفتن خوردنش حرامه، باید اجتناب کنی. ولی اگر به طوری که انقدر کم این خون یا به طوری که هم بزنی اصلا خون مستهلک میشه. اگه یادتون باشه مثل جریان خونه توی دهانه، انسان گاهی موقع یه خون، یه قطره خونی توی فضای دهان میاد، فرمودن یک سری مراجع به طوری که اگه خونه اینقدر کمه که با آب دهان قاطیشه مزه خون دیگه نمیده، خب اونجا بخشیده شده، اون خون نجس نیست، خوردنش هم جایزه. این هم همینه. مرحوم امام عطالله سیستانی گفتن که اگر خون رو با زرد تخم مرغ به طوری به هم بزنیم که از بین بره دیگه مانعی نداره، ولی رهبری و عطالله وحید گفتن نه، خوردن اون حرام مطلق. مقلدین عطالله وحید و مقازم رهبری اجازه ندارن که این خون رو بخورن. مسئله بعدی باز در مورد خون سوال پرسیدن، استفتاء کردن، خون مردگی چه حکمی داره؟ گاهی موقع دست انسان میمونه مثلا لای در، ناخون انسان کوفته میشه، زیر ناخون، زیر پوست یه خونی جمع میشه، این خون مردگی چی هستش؟ پرسیدن، گفتن اگه عرفن به اون خون نگن که پاکه، عرفن نگن این خونه، ملاک تشخیص موضوعات توی احکام عرفه، هر نکته ای هست، هر بحثی هست، انسان باید توی عرف سالم بره، نه که یه نفر وسواسیه پیش اون بری، نه، عرف سالمه درست درمون، بری پیش اون آقا بپرسی این خونه یا نه. اگه عرفن نگن خونه که پاکه، هیچ. اما اگه عرفن به اون خون بگه و طوری باشه که ناخون یا پوستم سوراخ شده باشه، خون بیاد ظاهر بدن، چون میدونید خون وقتی که توی بدن نجس نیست، وقتی میاد بیرون از بدن نجس حساب میشه، نجاست حساب میشه. خب عرفن این خون مردگی زیر پوست رو بگه آقا این خونه، خونم بیاد بیرون، اون موقع میشه نجس. این دوتا شرط رو باید داشته باشه. پنجمین از نجاسات کافر هستش. البته سگ و خوک که عرض کردیم، ششم و هفتم، هشتم کافر میشه. کافر چی هستش؟ خب کافر دو نوعه، کافر یا اهل کتاب هستش یا غیر اهل کتاب، یعنی اهل کتاب نیست. اهل کتاب چیه؟ کافرایی که اعتقادی به یکی از ادیان داشته باشن و خودشونو پیرو یکی از این پیامبرا بدونن، که یا یکی از این کتابهای الهی که بر انبیا نازل شد، مثلا مسیحیت، الان مسیحی هستش، الان یهودی هست تو این زمان، خب این اهل کتاب حساب میشه. اما مثلا بی دین طرف اصلا هیچ دینی رو قبول نداره، این خب اهل کتاب حساب نمیشه. پس کلی دستبندی کفار دو دستن، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. نجاست غیر اهل کتاب، همه مراجع میگن نجسن، کسی که اهل کتاب نیست، کافری که اهل کتاب نیست نجسه مطلقا، هیچ تفصیلی هم توش نیست. اما بس در مورد نجاست اهل کتابه، مثلا مسیحیت، ما دستمون مثلا عرق کرده میتونیم با این مسیحی ها دست بدیم، با یهودی ها میتونیم دست بدیم، این چی هستش؟ مرحوم امام عطالله بهجت فرمودن نجسن اهل کتاب. پس امام به طور کلی کفار رو نجس میدونن، چه اهل کتاب باشن و چه غیر اهل کتاب. رهبری عطالله تبریز، عطالله سیستانی، عطالله وحید میگن پاکن اهل کتاب. باز حالا یه سری دیگه مراجع هم هستن که دیگه زمان میبره که، و این نکته هم عرض کنم که توی دیشب هم عرض کردم، توی نجاسات به ذات مثل سگ و خوک اگر حکم به نجاست کافر بشه، حتی ناخون، مو، رطوبت بدن ایناشون هم نجسه، سرایت کنه باعث نجاست میشه. بعد پرسیدن از مراجع که فرقه بهائیت هم ملحق به کفار نجس میشن، سوال کردن بهائیت، گفتن که بله، پیروان فرقه گمراه بهائیت هم محکوم به نجاست هستن، این سگ دستت خیس باشه دست بزنی نجسی. به یک فرد بهائی هم همینطوره، به یک کافری که حالا غیر اهل کتابه دست بزنی این هم نجس میشه دستت. خب بحث کفار هم که عرض کردیم. مسئله بعد در مورد شراب هستش. شراب که بحثش معلومه، سوال در مورد الکل پیش میاد که حالا شاید بپرسن این چطور هستش. الکل صنعتی، الکل طبی و صنعتی که مقام مثلا برای ضد عفونی کردن استفاده میشه و اینا، چی هستش؟ برای تزریقات، حالا گاهی موقع برای رنگ مثلا میخوان هم بزنن، نمیدونم اینجور چیزها، اوتکلون، این پرسیدن نجسته یا نه. مرحوم امام آیت الله صافی مقام معظم رهبری اینها میگن اگر انسان ندونه که از چیز مست کننده ای استفاده کردن توش پاکه. همین که علم نداری خودش کافیه، نه اینکه علم داشته باشی که مصرف نشده. الکل سنتی اگه ندونی توش مست کننده هست پاکه. آیت الله سیستانی، آیت الله وحید هم همینطوری میگن پاکه، مگر اینکه نجاستی همراهشون باشه یا از یه نجاستی گرفته شده باشه. پس به فتوا این مراجع به این صورت هست. حالا مابقی مراجع رو عزیزان خودشون رجوع کنن. باز در مورد چیزهایی که ملحق به شراب میشه و مست کننده، بحث خرما و مویز و کشمش و اینها هست که خیلی موقعا شاید سوال بشه. پرسیدن خب شراب ظاهرا از انگور و کشمش و اینها گرفته میشه، اگر بجوشه، حالا شرایط خاصی داره، بجوشه و اینها مست کننده میشه و نجس میشه. پرسیدن گاهی موقع تو غذاهامون کشمش میریزن، اصلا عدس پلو کشمش و قاطی برنج میریزن تو دیگ، به جوش میاد، پخته میشه، این گفتن که چی هستش؟ نجسه. مرحوم امام مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، غالب مراجع دیگه، آیت الله زنجانی، گفتن نه پاکه و خوردنش هم حلاله. غالب مراجع حکم به طهارت و پاک بودن و حلال بودن خوردنشه. اما حالا یه سری مراجع میگن بهتر نخورین. به جز این که آیت الله بهجت که میگن خوردنش محل اشکال هست، و آیت الله مکارم میگن اگر مویز یا کشمش رو بریزیم درون غذا جوش بیاد، آب غذا مثلا تو خورشت، آب غذا بره درون کشمش و مویز، توش هم جوش بیاد، یعنی کشمشه توش قلقل کنه جوش بیاد، گفتن اینجا آیت الله مکارم، به طوری که داخلش آب نفوذ کنه توش هم جوش بیاد، خوردنش حرام میشه ولی نجس نیست. فتوای آیت الله مکارم. پس نجس نمیشه. اما آیت الله بهجت گفتن که خوردنش محل اشکاله و آیت الله مکارم نجس نمیدوننش. خب حالا یک سری از نجاسات رو در موردش توضیحاتی عرض کردیم. یک سوالی که انسان بسش پیش میاد اینه که چجور نجاستی یه شیئی برای انسان ثابت میشه؟ مثلا آقا این پای میکروفون الان من کجا بدونم نجسه یا پاکه؟ چجوری، چه روشی داره که حکم به نجاست این بشه هر شیئی؟ خب راه های ثبوت نجاسات، نجاست یعنی اول اینکه خود شخص یقین داشته باشه آقا من دیروز خودم دیدم یه قطره خون ریخ روی این، به یقین رسیدم، با چشم دیدم. این راه اول، خود شخص به یقین برسه. دوم، دو نفر عادل خبر بدن، مثلا فلانی و فلانی که عدالتشون ثابت شده، میان میگن آقا این پایه دیروز ما دیدیم یا این نجسه، یا به هر صورتی دو نفر عادل به انسان خبر بدن. سوم هم علم و یقین به نجاسته. حالا این با اولی اشتباه نشه، مسئله اول اینکه خود انسان به یقین برسه، اما الان علم و یقین داره به نجاست. اولی مثلا از قرائن و شواهد مثلا میگه فلانی اومده گفته اینطور شده، این به این صورت هست، علم به نجاست انسان میتونه پیدا کنه. اما نه، بحث سومی اینه که اصلا علم داره. خلاصه به این صورت نجاست ثابت میشه. خب یک بحثی هست توی فقه، خبر یک فرد عادل، دو تا فرد عادل رو عرض کردیم که خب معلومه حکم نجاسته. اما اگه یک نفر عادل اومد گفت چی هستش؟ باز حالا تفصیل بین علما هست. غالب مراجع میگن بنابر احتیاط واجب از اون چیز باید اجتناب کنیم. این بنابر احتیاط واجب یه اصطلاح فقهی، عرض کنم خدمت عزیزان. احتیاط طرف یا میگه این حکم مثلا واجب هست، مثلا این شی نجسه، این شی مثلا پاکه، این واجبه، این حرامه، خب اینا مشخصه. اما یکی از مراجع مثلا توی یکی از حکماشون میان میگن بنابر احتیاط واجب این شی نجس هست. این یعنی چی؟ عرض کردیم خدمت عزیزان، بنابر احتیاط واجب یعنی مثلا برای مثال آتولای سیستانی میگن بنابر احتیاط واجب مثلا باید از این همچین شیئی که با خبر یک فرد عادل ثابت شده بنابر احتیاط واجب باید دوری کرد. اما مثلا مقام معظم رهبری گفتن که نه لزومی نداره، فتوا دادن به پاک بودن این شی. بنابر احتیاط واجب یه حالت رخصتی برای انسان گذاشته. توی همچین حکم مقلدین آیت الله سیستانی فقط توی این حکم میتونن رجوع کنن به مجتهد فل اعلم، یعنی مجتهدی که بعد از مرجع خودشون اعلم هست، مثلا هر مرجعی اونجا اون مرجع رخصت داده، خب میتونی پس به این شیء که نجس هست به فتوای مرجع خودت بنابر احتیاط واجب نجس بوده میتونی دست بزنی و حکم به طهارت در واقع پیدا کن. این شد پس بحث احتیاط واجب. خبره یک فرد عادلم که عرض کردیم غالب مراجع میگن بنابر احتیاط واجب از این چیز باید اجتناب کردش. خب حالا عزیزانی که امشب تشوردن ظاهرا دیشب نبودن، حالا جاها هم نیومدن، من یک سری از بحثای دیشب و در مورد نجاسات عرض کنم خدمت عزیزان. بحث اول توی نجاسات شمردیم ادرار و مدفوع بود. نکته مهمی که توی نجاست ادرار مدفوع هست مال حیوانات. خب ادرار مدفوع انسان که نجس هست، ادرار و مدفوع حیوانات یه دستبندی داره چه حیواناتی نجسه، حیوانات و پرندگان، پرندگان هم جزو حیوانات، یا حلال گوشتن که همه مراجع میگن پاکن. حیوان، پرنده، حلال گوشت، حیوان حلال گوشت مثل گوسفند ادرار مدفوعش پاکه، پرنده حلال گوشت مثل مرغ ادرار مدفوعش پاکه، اگرم گوشت نداره مثل پشه این هم ادرار مدفوعش پاک. پس حلال گوشتا پاکن. اما اگر حرام گوشت بود، خب حرام گوشت که باشه باز دوباره دو تا دسته میشه، یا خون جهنده داره مثل چی؟ حیوان حرام گوشت که خون جهنده داره مثل سگ، حرام گوشته، خون جهنده یعنی رگشو بزنی خونش میپاشه بیرون. خب این چی هستش؟ باز دوباره دو دسته میشه. پرندگان غالب مراجع میگن پاکه، پرنده ای که حرام گوشته و خون جهنده داره مثل خفاش، حرام گوشته خون جهنده هم داره، پرنده است ولی فضلش پاکه. اما اگه پرنده نباشه، غیر پرنده باشه، همه مراجع میگن ادرار مدفوعش نجسته. پس حیوان غیر پرنده ای که خون جهنده داره و حرام گوشته مثل سگ، این ادرار مدفوعش نجسته. خب حالا حیوانات حرام گوشتی که یا پرندگان حرام گوشتی که خون جهنده ندارن مثل مار، مثل ماهی، لاک پشت، اینا خون جهنده ندارن، این چی هستش؟ مرحوم امام مقام معظم رهبری آیت الله وحید یک سری مراجع گفتن همش پاکه. اونایی که خون جهنده ندارن به فتوای این مراجع ادرار مدفوعشون پاکه. حالا آیت الله سیستان، آیت الله صافی، آیت الله مکارم گفتن بعد بنابر احتیاط واجب از ادرارشون فقط اجتناب کرد. بازم دیگه حالا تفصیل های دیگه ای داره که عزیزان به مراجعشون رجوع کنن. باز بحث آب دهان حیوانات رو عرض کردیم دیشب. چی بودش؟ سگ و خوک که خب به ذات نجس هستن، این نجاستن مثل خود فضله، این آب دهانشون، کرکشون، ناخونشون، همه چیشون، چه روح دار چه بدون روح نجسه. اما ما بقیه غیر از سگ و خوک حیوانات دیگه آب دهانشون پرسیدن چی هستش، گفتن نه پاکه، آب دهان ما به غیر از سگ و خوک نجس نیستن. مسئله بعد در مورد نجاست مردار بود عرض کردیم خدمت رفقا. مردار چی هستش؟ نجسه. خب وقتی انسان زنده است پاکه، وقتی که مردار میشه و از دنیا میره میت میشه نجسته، به استثنای چند تا. حالا جاها دیشب یه تذکری دادن مردار انسان پس به طور کلی نجسته مگر چند تا استثنا داره. اول که بدن مطهر ائمه هستن، معصومین که زنده و مرده ندارن، چه زنده شون چه غیر زنده شون، بدنشون مطهره و پاک هست. گروه دوم شهید معرکه هست که بدنش هم شهید ملکم پاکه و همون حالت میتونی دفنش کنی. سوم هم میتیه که سه تا غسلش رو انجام دادی، سه تا غسل داریم که بعد میت باید انجام بدیم، این میت هم سه تا غسلش رو انجام بدیم پاک میشه، غیر از این سه دسته نجس هستن. مردار حیوان چطور؟ مردار حیوان خب حالا نجس داره و پاک. تمام اجزای سگ و خوک و کافر ملحق به حیوان شده، کافر هم اینم که کلن نجسه. چی گفتم عرض کردم چه اجزای با روح چه اجزای بی روح. اجزای روحدار حیوانی که خون جهنده دارم نجسته، مثلا گوسفند حلال، گوشت خون جهنده داره، پوستش نجسته، گوشتش نجسته. مردار هان اگر مردار باشه، اجزای روحدار داشته باشه، گوسفند ذبح نشده، تلف شده، ماشین بهش زده افتاده وسط خیابون، این گوسفند اگر کرک و پوست و اینهاش پاکه، اما یه تیکه گوشتشو بخوای بکنی این نجس هست. خب حالا چه چیزهایی از مردار حیوان پاکه؟ اینم عرض کردیم تمام اجزای حیوانی که خون جهنده نداره. آقا ما رو پوستشو پای بکنی، دندونشو، نمیدونم نیششو، هر چی، همه اعضای مار، قورباغه، نمیدونم اونایی که خون جهنده ندارن پاکه کلا. این هم در مورد نجاست مردار. آها مسئله خیلی مهمی هم که باز دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان، پوست بدن، پوست لب، اینها خیلی موقع مبتلا به قالب مرجع گفتن پاکه، ولی اون موقعی که حالت مردگی میشه خودش ور میاد اون موقع پاکه، اما گفتن اگر پوست عادیه اومدی داری میکنی باید اجتناب کنی ازش. این هستش قالب مرجع گفتن که پاکه، ولی خب اگر روح نداشته باشه، اما اگر جزوی از پوست بدن باشه و به زور بخوای بکنی این حکم به پاکی نمیشه. خب انشاءالله که خداوند ما رو عامل به احکام قرار بده. به ذکر سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.